رسمی در پناه حکومت اسلامی و در کنار مسلمان ها میتونن زندگی کنن.
بله.
پس اگر ما در یک چیز تاریخی از نه تاریخ مناقشه کردیم، هیچ ربطی به حقانیت و بطلان میهنان عزیز زردوشتی نداره.
بله.
توضیح دیگه راجع به مستشرقین عرض کنم. قبلا در برنامه‌های مختلف به مناسبت راجع به مستشرقین من اینجا توضیح دادم، ولی این حرفی که جزء سال دوم مربوط به زردشتیانه، چون این را هم باز یکی دیگه از مستشرقین یعنی لوئی ماسن نیون فرانسه مطرح کرده، ابتدا یک توضیح کلی عرض میکنم. اجمالاً دانشمندان غیر مسلمان که اروپایی هستن، آمریکایی هستن و بعضی هاشون هم روسی هستن که اینا رو ما از نظر میرای جزء اروپایی هم میدونیم، بعضی هاشون هم ژاپنی هستن، شرقی هستن، ولی اینا رو هم با ملاک و معیاری که داریم اینا رو هم همدسته میدانیم با مستشرقین غربی.
بله.
اکثریت قریب به اتفاق مستشرقان، اینا رو میگم مستشرق یعنی شرق شناس.
بله.
یا خاورشناس، ولی عرب ها میگن مستشرق. اینا اکثریت قریب به اتفاقشون یا جاهلن یا مغرض، یا واقعا نادانن، اطلاعاتشون کمه، اطلاعاتشون ناقصه، بنابراین داوری هاشون ناقصه، ارزش علمی نداره، ارزش تاریخی نداره، یا واقعا مغرضن، اینا جزء شبکه‌های استعمار فرهنگی هستن، اصلا مأموریت داشتن بیان در قالب این که ما مسلمان ها را، تاریخ مسلمان را میخواییم بررسی کنیم، تفسیر نارو میخواییم بررسی کنیم، تمدن نارو میخواییم بررسی کنیم، کار ما کار فرهنگیه، ولی آمدن شیطنت کردن و خیانت کردن. بله، تعداد بسیار کمی از اینا هستن که برای ما شناخته شدن. اینا حقجو بودن، حق طلب بودن و زحمات زیادی هم کشیدن، داوریاشون انصافا منصفانه است. تعداد بسیار کمی از اینا هم آخرش مسلمان شدن که اینا را ما شناسایی داریم.
بله.
بنابراین به صورت دربسته و سربسته ما نمیتونیم حرفای مستشرقان یعنی هم خاورشناسا را بپذیریم، با احتیاط با اینا برخورد میکنیم، فرانسویش باشه فرقی نمیکنه، انگلیسیش باشه فرقی نمیکنه، اتریشیش باشه فرقی نمیکنه، آمریکایی هم باشه فرقی نمیکنه، مجارستانی هم باشه فرقی نمیکنه. این ملاکایی که عرض کردم در مورد صادقه. این سوالی که مطرح کردن حرفی بی اساسیه که لوئی ماسینیون دانشمند خاورشناس فرانسوی مطرح کرده که در 1962 از دنیا رفته. لوئی ماسینیون در 1962 فوت کرده. لوئی ماسینیون کتابی داره، بحثایی داره راجع به حسین منصور حلاج، کتابای دیگه ای داره، کتاب دیگه ای داره راجع به سلمان.
بله.
حرفای زده در این کتاب ارزش نداره، حتی بعضی جاها به اصطلاح اعتبار تاریخی سلمان را زیر سوال برده، اینکه اصلا این شخصیت واقعی نبوده، افسانه‌ایه، مثلا تا اینجا پیش رفته.
بله.
مثلا واقعی تاریخی سلمان را انکار کرده و این مطلبی که به صورت سوال مطرح کردن حرفیه که این آقا زده، لوئی ماسینیون زده. ببینید،
خب اگر شخصیت افسانه‌ای میدونه چطور ایشون
بله، بله.
ملهم پیغمبر
ما. بله بله، حالا عرض میکنم. ببینید، میگه که من از رو ترجمه فارسیش میکنم، به فارسی ترجمه شده، سلمان فارسی مترجمشم آقای ابراهیم خلیلی، چاپی که من دارم ثبت کتابخانه ملی 29/5/36 شاهنشاهی، پس میشه 56.
بله
بله، این من از روی میخونم. در صفحه 125 میگه که میدانیم که سوره یونس آیه استناد میکنه، فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ و سوره رعد آیه 43 و یقول الذین کفروا لست مرسلا. خب در اینها پیغمبر دعوت شده بود تا آنچه را بر او نازل شده با آنچه در کتب یهود و نصارا آمده مقایسه کنه. میگه در این دوتا سوره و در این دوتا آیه به پیغمبر دستور داده شده که دعوت خودش را با اینا مقایسه کنه. خب حالا ادعای بعدی را اینا بفرمایید. و اگر در کتب تفاسیر اسامی مشاورینش را، مشاورین پیغمبر را در موضوع تفسیر بجوییم، غیر از دو یهودی مسلمان شده مشکوک،
بله،
جز اسامی گذران و غیر واضح نمیابیم و در کنار چنین کسانی به نام سلمان برمیخوریم.
بله
این از همون حرفایی که
اصلا کدوم مشاور،
کدوم
مشاور یعنی چی؟
مخصوصا الان وقتی ما میگیم مشاور، مشاور یه مفهوم خاصی داره. پیغمبر کی مشاور داشت؟ این دو یهودی مسلمان شده مشکوک کجاست؟ چی گفته؟ اسمش چی بوده؟ یه حرفا چیه؟ و بعد آیه که استناد میکنه، مخصوصا این را بگم دیگه بقیه سستی بقیهش هم روشن میشه، از آیاتی که لوی ماسنیون ادعا میکنه که پیغمبر را دستور میده که با چیزای یهود و نصارا مقایسه کنه، آیه 43 سوره رعد که آیه اینه:
و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب.
از کجا این آیه برمیاد که پیغمبر مأمور شده که در مورد دعوتش مقایسه کنه، دعوت خودش را با چیزه یهود اینا مقایسه کنیم؟ از کجا این آیه در میاد؟
این علم الکتاب رو که من انده علم الکتاب که
خب حالا فرض کنید علم الکتاب یعنی اهل کتاب، مثلا ظاهرا اینجوری تفسیر کرده. خب این نداره که مقایسه کنه پیغمبر اسلام. خداوند متعال در این آیه 43 سوره رعد میفرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلا.
بله.
کافران ظاهرا اینجا مقصود بت پرسته. کافران میگویند که ای پیغمبر تو پیغمبر نیستی، لست مرسلا.
بله.
خدا یاد میده که پیغمبر این نفی نبوت این را چجور جواب میده، چجور جواب بده. میگه قل کفا بالله شهیدا بین و بینکم، یکی خدا شاهده بین من و شما که من پیغمبرم. یک دوم، من این دهو علم الکتاب، ظاهرا نظرش اینه، نظر لوی ماسیون اینه که علم الکتاب یعنی اهل کتاب. خب
بله.
برید از یهود بپرسید نشانه های نبوت من در کتاب اونم هست، این کجا ازش برمیاد که برید مقایسه کنید؟ تعجب کردید؟ و من این دوتا یهودی ناشناخته اینا دیگه از کجاست؟ و بعد سوره نحل و سوره رد اینا سوره های مکی هن. آقا سلمان که در مدینه مسلمان شده، اولین ردپایی که از سلمان داریم در جنگ خندق، توجه کردیم؟
بله.
در جنگ خندقه که جنگ خندق از حوادث سال پنجم هجرته.
بله.
رسول خدا صلوات الله علیه و سلم 13 سال در مکه دعوت کرده، تبلیغ کرده که سلمان اونجا حضور نداشته، و اولین بار که ما رد پای سلمان هست و میتونیم حضور سلمان را اثبات کنیم در جنگ خندقه که سلمان بنابر قول مشهور پیشنهاد داد که دور شهر مدینه خندق بکنن. توجه دارید؟ این کجا چیز ثابت میکنه که سلمان مشاور رسول خدا بوده؟ بعد ایشون در صفحه 126 لوی ماسنیون بر اساس ترجمه فارسی که من دارم ادعا میکنه که به بعضی از تفاسیر مسلمانان نسبت میده که تازه باید به اون تفاسیر مراجعه کرد. میگه که چرا که دیدیم مثلا در تفسیر ضحاک آمده که به انتساب محمدی سلمان معترف است. آیه 105 از سوره نحل: ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلم بشر، را چنین تفسیر میکنند که الاعجمی که اینجا آمده استاد غیر عرب، یعنی ما سلمان بوده. حالا آیه چیه؟
آیه شبهه‌ای رو که مشرکین مطرح میکردن خداوند جواب داده، این شبهه رو ایشون مستند خودش کرده.
حالا این نظرش به یه آیه دیگه است در سوره نحل، البته ایشون میگه آیه 105، ولی در سوره نحل آیه 103 هست. در سوره نحل آیه 103 آمده که
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ.
ترجمه آیه اینه که خداوند میفرماید که ما میدانیم که این کفار، یقولون قائلین کفارن، بت‌پرستا هست.
بله.
یقولون کافرن میگوین انما یعلمه بشر. این آیاتی که این محمد صلی الله علیه و سلم میخونه، این ادعاهایی که میکنه، این حرفی خدا نیست، این وحی نیست، یه بشر این را یاد میده، یادش میده.
بله.
بعد خدا این را رد میکنه، میفرماید آقا چه حرفی شما میزنید؟ این کسی که شما ادعا میکنید که این را یادش میده، یه ایرانی بوده، نه سلمان، یه ایرانی بوده و میگفتن که از یه ایرانی یاد میگیره و ایرانی داستان رستم و اسفندیار اینا از این حرفا خیلی دارن، اینا را از یه ایرانی یاد میگیره و میاد به شما میگه. قرآن میگه چه حرفایی شما میزنید؟ لسان الذي يلحدون اليه اعجمیون، ایرانی ها فارسی حرف میزنن. اگر اینا را یه ایرانی یاد داده باشه، باید فارسی باشه، مضمونش هم داستان رستم و اسفندیار باشه، این داستان انبیا است، قصص امتهای گذشته است. و هذا لسان عربی مبین، این آیاتی که حضرت محمد میخونه با زبان آشکار عربی، این دوتا خدا اینجور چیز میکنه.
بله.
حالا این سوره نحل هم سوره مکیه، گفتیم سلمان بعدها در مدینه، از مسلمات تاریخ اسلامی در مدینه آمده مسلمان شده، میگه بله فلان آقا گفته است این یلحدون الیه اعجمیون، این همون سلمانه. ببینید کجا رو به کجا ارتباط میدن.
بله بسیار خوب. یه نکته من تکمیل بکنم، این که گفتن همان اعتقادات زرتشتی هست، فکر کنم با توضیحی که دادید درباره آیین زرتشت روشن میشه، این که آیین زرتشت سابقه پیروی از کتاب خدا داشتن، خب ممکنه برخی از کمیتونم هست اعتقادات مشترک میان زرتشتیان و مسلمانان وجود داشته باشه، که حالا این اعتقادات مشترک که باعث نمیشه که بگیم قرآن
بله
بر اساس،
ولی هیچ ردپایی هیچ. ببینین این حسمان قبیله میاد میگه که سلمان خلاصه زرتشتیگری را مثلا داخل کجا از تعالیم اختصاصی زرتشتیگری کجای قرآنه.
بله.
ترجمه کردید یه جا قرآن مجید از مجوز در ردیف یهود و نصارا اسم برده، به علاوه از شاخصهای زرتشتیگری که الان البته دانشمندان مذهبی زردشتی ها این سنویت و دوگانه پرستی را توجیه میکنن، ولی قرآن مجید اساسش بر توحیده، بر یگانه پرستیه. توجه کردی؟ در حالی که از شاخصهای زردشتیگری و مجوس حتی در زمان ظهور اسلام سنویت بوده، دوگانه پرستی بوده، خدای نور، خدای ظلمت، خدای شر و خدای خیر.
بله.
من بده از کردم الان دانشمندان مذهبی زرتشتیگری میگن نه ما دو خدا قائل نیستیم، مثلا میگیم که این مظهر مثلا چیزه، مظهر تفسیر میکنه، یا مثلا میگن ما به آتش و آتشکده نه اصالت قائل نیستیم، بلکه میگیم آتش نور است، و توجیه میکنن که کاش هم همینجور باشه.
بله.
ولی از شاخصهای زردشتیگری و مجوسیگری سنویت بوده. چطور قرآن مجید با سنویت، قرآن مجیدی که اساسش بر توحید و یکتاپرستی با زردشتیگری جور میاد. جور نمیاد اینا. اینا ادعای محض و هیچ به اصطلاح ریشه تاریخی نداره، هیچ سهمی از واقعیت نداره.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم جناب استاد پیشبایی، سوالی داشتم. با توجه به سختگیری هایی که بنی عباس نسبت به امام کاظم علیه السلام داشتن، ایشان چگونه به فعالیت های اجتماعی و علمی خود می رسیدن؟ به سوال دیگر این که رابطه ایشون با شیعیان چگونه برقرار می شد؟
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. درباره زندگانی و سیره حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام پرسیدند. بفرمایید پاسخ این سوال چیست که به حال ایشون چگونه فعالیت اجتماعی داشتند و چگونه با شیعیان ارتباط برقرار می‌کردند؟
این سوال نه در مورد امام موسی کاظم علیه السلام، در مورد نوع امامان بعدی که معاصر با حکومت بنی عباس بودند مطرحه، ولی در مورد امام کاظم سلام الله بیشتر از این نظر مطرحه که چند سال امام کاظم سلام الله در زندان به سر می بردن.
بله.
ولی مثلا امام عسکری سلام الله، امام حسن عسکری و امام هادی علیه السلام، اونها هم درسته در زندان نبودن، در سامر را، ولی در یه زندان بزرگی بودن به نام سامر را، برای اینکه اینا را در یه منطقه نظامی جا داده بودن، ولی زا به اونا میگفتن عسکری. عسکر یعنی لشکر و سپاهی و نظامی.
در لشکرگاه به سر
لشکرگاه و پادگان مثلا.
بله.
اونا هم به همین کیفیت بود. ارتباط شیعیان با اون دو بزرگوارم بسیار دشوار بود. مخصوص سوال خیلی اختصاص به امام کاظم سلام الله نداره. یه سوالیه که در مورد نوع ائمه بعدی که تحت کنترل شدید زندگی میکردن مطرح. اجمالاً یکی از ابتکارهایی که ائمه علیهم السلام انجام دادن به اقتضای شرایط از بر اساس جبر زمان این بود که سازمان وکالت یا شبکه ارتباطی وکالت به وجود آوردن، یعنی که نمایندگان منصوب کردن، وکلای منصوب کردن در مناطق مختلفی که شیعیان در اون مناطق تجمع داشتن، که اسامی اینا مشخصه. در بعضی از ادوار مثلا بغداد بود، قم بود، ری بود، خراسان بود و امثال اینا. هر جا که شیعیان حضور داشتن و تجمع داشتن نمایندگان ائمه علیهم السلام منصوب کردند که میگن از زمان امام صادق سلام الله شروع شد و هرچه زمان گذشت چون محدودیت ائمه بیشتر شد، ائمه بهای بیشتری به این سازمان وکالت دادن و گسترش پیدا کرد.
بله.
در حالی که حکومت وقت از این فعالیت شدید و از این شبکه گسترده بی اطلاع بودن. اگرم با اطلاع بودن اطلاعی کمی داشتن، نمیتونستم کنترل کنم. بنابراین ارتباطات وسیعی برقرار میشد بین شیعیان و ائمه علیهم السلام. شیعیان سوالاتشون، مشکلات علمیشون و فقهیشون را به وسیله وکلا به امام وقت میرسوندن و وکیل و نماینده امام جواب اونها را دریافت میکرد، به صاحبان اونها میرسند. همچنین اموالی که متعلق به امام بود یا نذور و هدایایی که متعلق به امام بود، امام وقت، وکلا و نمایندگان امام این اموال را می‌گرفتند و به امام می‌رسوندند.
بله.
این شبکه وکالت نقش بسیار بسیار مؤثری داشت در خونسا کردن کنترل شدیدی که حکومت عباسی به وجود آورده بود. در اینجا از فرصت استفاده میکنم، پیشنهاد میکنم این سوال کننده گرامی و دیگر علاقمندان کتاب سازمان وکالت را که تألیف صدیق معظم ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباریه تهیه و مطالعه بفرمایند. اسم کتاب را تکرار میکنم، سازمان وکالت.
بله.
اونجا نقش وکلا و نمایندگان امام به خوبی تبیین شده. بنابراین برمیگردیم به خصوص امام کاظم علیه السلام. کلن رفت و آمد محضر امام کاظم ممنوع نبود، سالهایش از زندان نبود، کلن ممنوع نبود، ولی محدود بود، ریسک بود، خطر داشت اینا. ولی در این حال تماس داشتن، رواتی از امام کاظم سلام علیه حدیث روایت کردن، پس معلوم میشه خدمت امام میتونستن برسن و تا حدود زیادی میتونستن حضور امام برسن، مخصوصا زمانی که از را در مدینه بودن مستقیما از محضر امام استفاده میکردن و زمانی که دیگه حضرت زندانی بود، بازداشت بود، از طریق وکلا و نمایندگان.
بله.
یه شاهد ارتباط وسیع امام با شیعیان اینه که نوشتن که یک سال امام کاظم سلام علیه به حج مشرف شده بود، اون سال هارونم به حج آمده بود، در حین طواف کنار خانه خدا به هم رسیدن. هارون با لحن تند و معترضانه به امام کاظم گفت که این گزارش ها چیه به من میرسه؟ مگر در یک کشور دو تا خلیفه میتونه باشه؟ من میشنوم اموالی نزدتون میآورن، وجوهاتی نزدتون میآورن، رفت آمدهایی هست، مثلا دو پادشاه به قول سوز در یه مملکت
برو بیایی داری به قول خودم.
بله. پس معلوم میشه اموالی نزد امام کاظم حمل میشد و جاسوس ها و گزارشگران هارون هم به هارون اطلاع میدادن.
درسته.
تا امام کاظم سلام علیه فرمود انا امام القلوب و انت امام الجسوم، من پیشوای دلها و قلبها هستم، تو زمامدار تنها و بدنهای مردم هستی. یعنی مردم از نظر ظاهری از تو اطاعت میکنه، حالا از ترس یا از طمع، ولی دل مردم با ما هستن و چون دل مردم با ما هستن خب با ما ارتباط دارن.
دقیقا امام انکار نکرد که این رفتارها هست.
بله. بله. ولی حرف فرمایش کلیدی فرمود که
درسته.
حکومت اصلی حکومت بر دل هاست، نه حکومت بر تنها. حکومت پلیسی ارزش نداره، اطاعت ظاهری مردم از هیچ حکومتی از هیچ حاکمی ارزش نداره، اون همکاری مردم و به اصطلاح اطاعت قلبی مردم و پیوند قلبی مردم خیلی ارزش داره. امروز هم در دنیا به انتخابات و اینا مثلا روش حساب میکنن، میگن فلان نامزد ریاست جمهوری اینقدر رأی آورد، با اینقدر رأی شد، میخوان بگن یعنی دل مردم با این مثلا نامزده.
بله.
یه واقعیته. ما فرمود دل مردم با ماه و به اصطلاح میتونیم بگیم که امام کاظم سلام علیه صندوق بیت المال تشکیل داد. یه دلیلش هم اینه که وقتی امام کاظم به شهادت رسید و واقفیه به وجود آمدن، یعنی امامت امام رضا سلام علیه قبول نکردن و منکر فوت امام کاظم شدن، میگن پیشگام این دو قضیه دو نفر از وکلای امام کاظم سلام علیه بودند، نزد یکی 30,000 دینار پول بود، نزد یکی 70,000 دینار. اون پول اونا را وسوسه کرد که امامت امام رضا سلام علیه این کار کنه که پول را به امام رضا نده.
عجب.
پس اینقدر پول جمع میشده.
درسته.
این دو نمونه از وکلای امام کاظم. اون وقت تازه یکی از اینا کجا بوده؟ در مصر بوده. بنابراین جمع‌بندی میکنم، ارتباطات بود زمانی که امام در زندان نبود، ارتباط مستقیما وجود داشت، ولی هم همون زمان و هم مخصوصا زمانی که حضرت در زندان بود چند سال، وکلا و نمایندگان امام کار خودشونو میکردن.
بله، بسیار خوب. وکلایی که فرمودید بعد از دوره امام کاظم علیه السلام هم همچنان فعالیت خودشون رو بر جهت ارتباط با بین امام و مردم ادامه دادن.
ادامه دادن و این وکالت گسترش پیدا کرد.
درسته.
یعنی تناسب معکوس داشت. هر چه فشار از سر حکومت بیشتر میشد، درست، این احتیاج میشد که این وکالت گسترده تر بشه.
بله.
مثلا شناسایی شده، مشخص شده که وکلای ائمه سلسله مراتب داشتن. مثلا یکی سروکیل بود، یعنی اختیارات بزرگ داشت، مسئول یه منطقه بود. وکیلای بودن فقط وکیل مالی بودن، وکلای بودن وکیل مالی بودن ولی نماینده علمی امامان بودن.
درسته.
وکلای جزئی بودند که زیر نظر سروکیل کار میکردن، مسئولیت ها تقسیم شده بود.
درسته.
بله اینجوریه تا اون که رسید به زمان حضرت ولیعصر، حضرت مهدی سلام الله، اون چهار نائب خاصی که به ترتیب نیابت کردن و سفیر و نماینده حضرت بودن در غیبت صغرا، اونها هم وکیلای جزء زیر نظر اونا کار میکردن.
درسته.
فقط تنها اون چهار نفر نبودن، هر کدوم در زمان خودشون وکلای کوچکتری، وکلای با مسئولیت‌های محدودتری زیر نظر اونا فعالیت داشت.
بسیار خوب. پس میشه بگیم فعالیت نواب خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف در واقع تداوم همین بحث وکالتی است که میفرمایید در دوره امام خاتم الله السلام هم بود.
تداوم پیدا کرد و توسعه پیدا کرد، تشکیلاتی تر شد، منظم تر شد، سازماندهی تر شد و آدم اعجاب میکنه وقتی تاریخ وکالت را آدم نگاه میکنه، میبینه که چه حجم عظیمی از اموال از این طریق رد و بدل میشده، دست امام میرسیده، دست نماینده امام میرسیده، اینا تقسیم میشده، به شیعیان میرسیده، چقدر سوالات میامده، چقدر مشکلات علمی از این طریق حل میشده.
بله بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. من یک بار دیگه نام کتابی رو که معرفی کردید ببرم، کتاب سازمان وکالت نوشته جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، که میتونن در پاسخ به این سوال به این کتاب هم مراجعه بفرمایید.
از حوزویان هستند.
بله، اسلام و مسلم دکتر جباری.
رتبه دکترای دانشگاهی هم دارن.
بله، بسیار خوب. سخن در این باره بسیار است اما فرصت ما اندک. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشوایی کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی هم ممنون هستم. به اتفاق ایشون و دیگر دستن در کاران این برنامه، شما خوبان شنونده رو به خداوند مهربان و متعال میسپارم. حقیارتون.
يا خير خلق الله يا نور عرش الله عليك صلى الله يا بحر علم الله يا خير خلق الله يا نور عرش الله عليك صلى الله يا بحر علم الله
يا كعبة الأسرار يا منبع الأنوار
يا كعبة الأسرار يا منبع الأنوار يا مصطفى الرحمن يا سيد الأكوان يا رسول الله
يا محمد
يا نبي الله
يا محمد
يا حبيب الله يا أمين الله يا أمين الله.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان محترمی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خیلی ممنونم از اینکه از ساعت 12 در روز جمعه 1 شهریور 21 ذیحجه کنار ما بودید، برنامه مختلفی تقدیمتون کردیم. غروب آفتاب در شهر مقدس قم 19:45 دقیقه است، هنگام اذان مغرب 20:04 دقیقه. التماس دعای خیر دارم از شما، خدمتگزاران شما رو یک بار دیگه معرفی بکنم. در این نوبت کاری آقایان حمید علی خانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار، اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش و من حمید سوری افتخار داشتم که در این نوبت از برنامه ها با دوستانم مجموع برنامه هایی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم که ختم میشه به برنامه زنده معراج که جمعه های هر هفته هفته ساعت 18:19 مسابقه رادیویی با هدف آموزش در واقع شیوه های دعوت نوجوانان به نماز تقدیمتون خواهد شد.